ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. عراق از برگزاری دور ششم مذاکرات تهران ریاض در بغداد خبر داد. نیروی انتظامی از دستگیری باند فروش سوالات کنکور خبر داد. تصادف دو خودرو در سیستان و بلوچستان 12 کشته بر جای گذاشت. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا، من و همکارانم جمشید زند و میرویس رسولی باشید. یک منبع آگاه در دولت عراق روز جمعه از برگزاری دور ششم مذاکرات تهران ریاض در این کشور خبر داد. این منبع آگاه با اشاره به اینکه 5 دور پیشین مذاکرات تهران ریاض در سطح امنیتی و اطلاعاتی برگزار شده، گفت دور ششم این مذاکرات در سطح دیپلماتیک برگزار خواهد شد. ششم تیر ماه هم وزارت خارجه ایران از دریافت پیامی از عربستان به واسطه نخست وزیر عراق مبنی بر آمادگی برای ارتقای مذاکرات بین دو کشور در سطح دیپلماتیک خبر داده بود. دور جدید این مذاکرات در حالی برگزار خواهد شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ماه جاری میلادی سفر 3 روزه‌ای به خاورمیانه خواهد داشت و مهمترین محور این سفر دیدار با مقامات عربستان سعودی و پس از آن اسرائیل عنوان شده است. ایران و عربستان سعودی از دی 1394 در پی حمله سازماندهی شده به سفارت عربستان در تهران روابط خود را با یکدیگر قطع کردند. در خبر دیگر، نیروی انتظامی ایران روز جمعه از دستگیری باند فروش سوالات کنکور خبر داد. به گفته کیومرس عزیزی، فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران، اعضای این باند 4 نفره در شهرستان پاکدشت دستگیر شدند. سردسته این باند یک جوان 17 ساله است که در ترمینال خروجی تهران در حال فرار دستگیر شده است. این باند سوالات کنکور را به قیمت 40 میلیون تومان به فروش رساندند. و در استان سیستان و بلوچستان، رضا اربابی نصرا، مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر در این استان، از مرگ 12 نفر در پی برخورد دو خودروی پژو با یکدیگر خبر داد. آقای اربابی نصرا زمان وقوع این تصادف را 18 دقیقه پس از ساعت 10 شب روز 9 تیر اعلام کرد. در حادثه برخورد به اصطلاح شاه به شاخ این دو خودرو، 12 نفر در آتش در محور کنارک به ایران شهر سوختند. این حادثه یک زخمی هم بر جای گذاشته و هنوز علت این تصادف اعلام نشده است. ایران یکی از مرگبارترین کشورهای منطقه در حوادث رانندگی است و میزان ایمنی خودروهای ساخت داخل هم به گفته مقامات نیروی انتظامی بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است. اما در همین استان، در سیستان و بلوچستان، بیش از 1 میلیون نفر در 4 شهر زابل، زاهدان، چابهار و ایران شهر حاشیه نشین هستند. در این میان رتبه نخست حاشیه نشینی در کشور از آن شهر چابهار است. به گفته خبرگزاری ایسنا، به گفته مسئولان، 60% جمعیت این بندر در 330 هکتار از اراضی حاشیه شهر ساکن هستند. بنابر آخرین آمارها، ایران شهر جمعیتی برابر 120 هزار نفر دارد و بیش از 60% این جمعیت حاشیه نشین و در مناطق و سکونتگاه‌های غیر رسمی بدون داشتن برق، آب، بهداشت، مدرسه و سایر امکانات رفاهی زندگی می‌کنند. از لیلا علی کرم، وکیل دادگستری و فعال مدنی در لندن، درباره وضعیت استان سیستان و بلوچستان و حاشیه نشین ها سوال کردم.
کلمه حاشیه نشین رو و ما خیلی راحت به کار میبریم و ظاهرا برای خیلی ها هم بار سنگین این کلمه نداره، اما باید بگم که برای شماری از شهروندان کشورمون این واژه تمام زندگی اونهاست و متاسفانه شرایط زندگی در بسیاری از نقاط استان سیستان و بلوچستان دردناکه. دلایل مختلفی همیشه ارائه میشه، از جمله فقر، خوشحالی و همجواری با کشورهایی که شرایط در واقع سیاسی باثباتی ندارن. و در سطح کلان اگر بخوایم بگیم، شاید اولین علت این پدیده رو باید ساختاری بدانیم که سازوکار تبعیض آمیز و فقر رو بر پایه توزیع غیر عادلانه منابع قدرت، ثروت و درآمد رقم زده.
این حاشیه نشینی چه تبعاتی داره؟ چه اتفاقی داره میفته در واقع اونجا؟
دیگه خونه امن شما یک اتاق کوچکه که سقفی هم نداره. مسلما شما شرایط بهداشتی رو نداره. یعنی اولی ترین و ابتدایی ترین امکاناتی که شما باید به عنوان یک انسان برای یک زندگی شرافتمندانه داشته باشین که از جمله بهداشت هستش، آب آشامیدنی سالم، غذای سالم ندارین. بچه‌ها این شرایط رو در واقع اگر عکس‌ها موجود هستش، گزارش‌هایی که در واقع هست نشون میده شرایط زندگی رو که واقعا اسفناکه و شاید آدم باورش نمیشه که هنوز در یک کشوری مردم دارن به این شکل زندگی میکنن. خب وقتی که در این شرایط مریضی بین این کودکان زیاد هستش و مسئله که کودکان سیستان و بلوچستان باهاش دست و پنجه نرم میکنن، خیلی از خانواده ها هستن که هنوز چون ازدواج ها سنتی صورت گرفته یا افراد اون خانواده شناسنامه نداشتن، پدر یا پدر بزرگ شناسنامه نداشته، هنوز این بچه ها هم شناسنامه ندارن. خب وقتی که شناسنامه ندارن نمیتونن مدرسه برن، حق تحصیل ندارن. به علاوه این رو هم اضافه کنیم که مدارس هم وجود نداره، یعنی ساختاری وجود نداره و بر اساس آمارهایی هم که وجود داره و قبلا گفته بودن حدود 61,000 کودک بازمانده از تحصیل وجود داره در استان سیستان و بلوچستان که گفته بودن که بیشتر از 13,000 نفرشون به خاطر این هستش که مدارک هویتی از جمله شناسنامه ندارن. ببینید وقتی که کودکان آموزش درست نمی‌بینن، بنابراین روند رشدشون با مشکل مواجه هستش. پس نمیتونیم توقع داشته باشیم که آینده خوبی هم برای این کودکان رقم زده بشه. همونطور که توجه هستین و آمار باز وجود داره، در نسبت به نرخ در واقع پایین سن ازدواج دخترها در این استان، در استان سیستان بلوچستان، و باز هم میتونم اشاره بکنم به وجود زنان سرپرست خانواده در خانواده در سیستان، در استان سیستان و بلوچستان که باز هم اعلام شده بود که بیش از 93,000 زن سرپرست خانوار وجود داره که علت هم فقر، توسعه نیافتگی فراگیر در منطقه هستش. خب ببینیم وقتی که زیر ساخت ها آماده نیست و وقتی برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وجود نداره برای رشد جمعیت در یک منطقه و با وجود این پدیده در واقع حاشیه نشینی در استان که خب اون هم یک مسئله خیلی کلان هست و بهش پرداخته نمیشه به طور درست، ما میبینیم که متاسفانه هر سال با این آمار مواجه هستیم و در نهایت شرایط استان هم رو به بهبودی نیست. مسئله نیازهای اولیه در این استان متاسفانه خیلی ضعیف هست، بهش پرداخته نمیشه و شرایط بسیار اسفناکی رو مخصوصا برای کودکان به وجود آورده.
در واقع اشارتون به این هستش که به دلیل بی‌هویتی این بچه‌ها به خاطر نداشتن شناسنامه بی‌هویت هستن و از همه مسائل دیگه و امکاناتی که باید داشته باشن محروم میشن. این چه چشم‌اندازی رو پیش رو میذاره؟ شما اشاره کردید که هر سال آمار تکرار میشه ولی اتفاق خاصی نمیفته و وضعیت هم روز به روز بدتر میشه برای حاشیه نشینان. به همین صورت اگر ادامه پیدا بکنه شاهد چه چیزی خواهیم بود؟
فاجعه در واقع انسانی هستش، به خاطر اینکه جمعیتی که در این در استان دارن زندگی میکنن شهروندان ایران هستن و باید از اون منابع و امکاناتی که در کشور وجود داره استفاده کنن و من فکر نمی‌کنم ما بتونیم به این مسئله اشاره کنیم که داره رسیدگی میشه یا مثلا برنامه‌هایی در سطح عمرانی صورت گرفته یا اقدامات اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته.
صدای لیلا علی‌کرمی، وکیل دادگستری و فعال مدنی را میشنیدید. اما دیوان عالی آمریکا که بالاترین مرجع قضایی این کشور است، روز پنجشنبه حکمی داده که اختیارات دولت فدرال این کشور را برای مقررات مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در نیروگاه‌ها محدود می‌کند. اداره حفاظت از محیط زیست دولت جو بایدن در پی تصویب مقررات جدیدی بود که استفاده از زغال سنگ و گاز را در نیروگاه‌های آمریکا کنترل کند. اما این تصمیم طرح‌های دولت آقای بایدن برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تعهدات آمریکا در مورد توافقنامه پاریس را زیر سوال می‌برد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
صدای سوختن علف‌های خشک، آتش سوزی گسترده جنگل‌های شمال اسپانیا که هفته پیش آسمان مناطق شمالی این کشور را سیاه کرد. آتش سوزی ناشی از موج گرمایی که بیشتر مناطق نیمکره شمالی را فرا گرفته. گرمای هوا در خوزستان رکورد 70 ساله را شکست. توکیو اما رکورد گرمای 150 سال اخیر را شکسته است. همه اینها در نتیجه تغییرات اقلیمی و پدیده گرمایش زمین که عامل اصلی آن افزایش گازهای گلخانه است و چشم امید مردم جهان به توافقنامه پاریس برای کاهش گازهای گلخانه ای. اما در آمریکا که دومین تولید کننده گازهای گلخانه ای بعد از چین است، اتفاقی رخ داده که امیدها را به یأس تبدیل کرده.
Thank you, Mr. Chief Justice, and may it please the court.
دیوان عالی آمریکا اختیارات دولت فدرال این کشور را در کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای محدود کرده. اداره حفاظت از محیط زیست دولت جو بایدن مقررات جدیدی را برای کنترل نیروگاه‌های زغالسنگی و گازی تنظیم می‌کرد که فراگیرتر از قانون پیشین موسوم به هوای پاکیزه است. با این مقررات جدید قرار بود انتشار گازهای آلاینده این نیروگاه‌ها تا سال 2035 یعنی 13 سال دیگر به صفر برسد. اما رأی دادگاه عالی آمریکا دست اداره محیط زیست دولت فدرال را از کنترل مصرف سوخت‌های فسیلی در ایالت‌های مختلف آمریکا کوتاه کرده. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل این رأی دیوان عالی آمریکا را عقب‌گرد در مبارزه با تغییرات اقلیمی خواند. مبارزه‌ای که به گفته آقای دوجاریک جهان پیشتر هم از برنامه تعیین شده عقب بود. سخنگوی سازمان ملل میگوید اما این به معنی پایان مبارزه نیست.
ما باید به یاد داشته باشیم که یک وضعیت اضطراری جهانی مثل تغییرات اقلیمی که در طبیعت پیش آمده مستلزم واکنش جهانی است و واکنش یک کشور نباید و نمیتواند تأثیری بر رسیدن به اهداف محیط زیستی ما بگذارد. دبیرکل سازمان ملل هم گفته که هنوز زمان برای جلوگیری از بدترین تأثیرات تغییرات اقلیمی وجود دارد. البته اگر تمام کشورهای جهان به خصوص کشورهای گروه 20 و شهرها، مناطق مختلف، شرکتها، سرمایه‌گذاران و افراد با یکدیگر صدایشان را برای اقدامات بی‌پروای محیط زیستی بلند کنند.
شش عضو محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا رأی موافق و سه عضو دیگر رأی مخالف به این تصمیم دادند. تصمیمی که فقط برای فعالان محیط زیست آمریکا مهم نیست، بلکه بر تمام جهان تأثیر می‌گذارد. احتمالاً صاحبان معادن زغالسنگ در بعضی از ایالت‌های آمریکا از این تصمیم خوشنود هستند. خوشحالی که مثل سوراخ کردن کشتی است که همه مردم جهان سوار آن هستند. قاضی‌های محافظه‌کار آمریکا می‌گویند مقرراتی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد، باید در مجلس قانون‌گذاری تصمیم‌گیری شوند. اما بعضی از کارشناسان هم میگویند این حکم یک بار دیگر نشان میدهد که جناح محافظه‌کار برای پیشبرد اهداف خود از اختیارات قوه قضاییه برابر دولت دموکرات استفاده میکند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در بیانیه‌ای به این حکم واکنش نشان داده و گفته نمیتوان منکر خطرات تغییرات اقلیمی بر نسل بشر و بهداشت عمومی شد و دولتش با استفاده از سایر اختیارات قانونی به مبارزه با تغییرات اقلیمی ادامه میدهد. فارغ از این جنگ قدرت دو جناح محافظه‌کار و میانه رو در آمریکا، جهان نگران از تصمیم‌های اینچنینی در کشوری است که یکی از بزرگترین تولید کننده های گازهای گلخانه‌ای در جهان است. هرچند دولت دونالد ترامپ هم با خروج از توافقنامه پاریس نشان داد چندان نمیتوان به تعهدات بین‌المللی آمریکا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی امیدوار بود.
گزارش شهریار سیامی را میشنیدید. اما در ادامه خبرها در بخش‌های مختلف بیشتر خواهید شنید از اینکه ترکیه دسترسی به سرویس‌های ترک زبان صدای آمریکا و دویچه وله آلمان را در این کشور ممنوع کرده و وزیر خارجه عراق که از مذاکرات ایران با مصر و اردن خبر داده. برای پیگیری جزئیات بیشتر این خبرها می توانید وبسایت ما radiofarda.com را هم پیگیری بکنید. می رسیم به این پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.